بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، مكمل الأديان ومتمم مكارم الأخلاق، سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. متکبرانه در روی زمین راه مرو که تو هرگز نتوانی زمین را با راه رفتنت بشکافی، یا اون که به کوها برسی. عرض شد این آیه شریفه یک دستور اخلاقی جامع راجع به تمام افراد انسان‌ها می‌دهد، و اون دستور این است که انسان تکبر و نخوت و خودپسندی را از نفس و اعمال و رفتار دور کند. و در پیدایش این تکبر که آیا از کجا پیدا شده است، عرض شد ریشه اون عجب است. عجب یعنی بزرگ شمردن خود، سلام علیکم، یا بزرگ شمردن عمل خود، یا بزرگ شمردن فکر و عقل خود. و عرض شد که این عجب بسیار در آیات و اخبار مذمت از او شده است، و یه مقدار روایات در مذمت عجب خونده شد. و عرض شد از این که آفتها و میوه‌های تلخی که از این درخت عجب به بار می آید، یکی تکبر است که در این آیه شریف خداوند اشاره فرموده است، و انشاءالله وعده داده ایم که در آینده به شرط حیات توفیق شرح تکبر، روایات و آیات در مذمت تکبر، علاج بیرون کردن تکبر را عرض کنیم. این یک آفت. آفت دیگر از عرض کردم این است که معاصی را فراموش می کند انسانی که خودش را بزرگ می شمارد، عملش را بزرگ حساب می کند، و اگرم در لابلای ساعات و دقائق یادش آمد یه معصیتی انجام داده، چیز حسابش نمی کند. و از آن طرف عباداتش را زیاد به نظرش میاد. این آفت بزرگی است برای اوج. یک آفت دیگر از عجب این است که شخصی که خودش را بزرگ حساب کرد، عملش را بزرگ حساب کرد، این کم کم از مکر و عذاب الهی ایمن میشه، خاطر جمع میشد که عذابی نقمتی برای او نخواهد بود. برای این که وقتی خودش را بزرگ دونست، سلام نکن، عبادتش را هم خیلی خوب و کامل و زیاد به نظرش آمد، خب دیگه کسی که رسیده است به حد کمال عذاب معنا نداره براش، سلام، عقوبت معنا نداره براش. این است که خاطر جمع میشد عقوبتی براش جایی نیست، و این مطمئن شدن و ایمن شدن از عذاب خودش، سلام علیکم، معصیتی است کبیره و بزرگ و خسارتی است بسیار زیاد، چنان که خداوند عز و جل در آیه شریفه قرآنی اشاره فرموده است: افأمنوا مکر الله، این مردم آیا از مکر و عذاب الهی ایمن شدند؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، اون مردمانی از مکر و عذاب الهی ایمن میشن که باخته اند، عمر را باخته اند، خودشون را باخته اند، خسارت و زیان به دست آورده. و به اینجا هم اکتفا نمی کند، آفت اوج از اینجا هم پاشا بالاتر میگذرد. ایمن شد از مکر، میرد بالا، خیال میکند که پیش خداوند عزوجل یه مکانتی، مقامی، قربی، ارزشی دارد. این خیال کارش را سخت‌تر میکند، چنانچه باز خداوند عزوجل در آیه شریفه قرآنی به این آفت اشاره فرموده است: ولئن اذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. فرماد ما این انسان را اگر چنانچه بیان یه رحمتی بهش بده، پس از آنی که سختی هایی ناراحتی هایی کشیده است، این رحمت مغرورش میکنه، میگه چه، میگه ها ایمال خودمه، با من این رحمت، این نعمت، این مال، این جمال، این ریاست، این شهرت، این آبرو، این از خودمی، مالی کسی دیگه نیست، کسی به من نداده است، به محنت و زحمت خودم به دست آوردم. بعد میگه و ما اظن الساعه قائمه، گمون نمی کنم دیگه قیامت و روز باز پسینی هم جایی باشد، ما که اینجا فعلا خوشیم و در نعمتیم و در وسعتیم، جای دیگه هم که معلوم نیست خبری باشه. بعد میگه خب حالا دست بالاشو حساب میکنیم، ولئن رجعت، اگرم یه وقتی خبری جای دیگه باشد و قیامت و بازگشتی باشد، برگشتیم پیش خدا، اونجا بهتر از این من دارم، ان لی عندهو، پیش خدا للحسنا، بهتر از اینجا هست، چون معلوم میشه این که خدا به من رحمت داده، نعمت داده، منو دوستم میداشته، من یه منزلتی پیشش داشتم، یه مکانی داشتم، خب اونجا بهتر از اینجاست برام. میذارد پاشا از ایمن شدن از مکر بالاتر و خودش را صاحب منزلت و مقام میدوند، کار بد کرده خوب حساب میکند، اگر این جور شد این خسارتش از اون اولی بدتر و زیادتره، از اونی که فقط عقوبتی برای خودش سراغ نداشت این دومی که مکانتی هم برای خودش سراغ دارد، بعدش را خوب میدوند، این خسارتش زیادتره. چون اون که باز خداوند عز و جل در آیه شریفه قرآن اشاره فرموده است: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواد خبر بدم شما را به اون کسانی که از همه زیانکارتر، اعمالشون بی اثرتر، بی نتیجه تر، باخته تر است. چیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که در دنیا کاراشون بده، منحرفن، از جاده بیرونن، از راه حق دورن، ولی خیال میکنن پیش خودشون که دارن کار خوب انجام میدن، بعدشون خوب در نظرشون جلوه کرده است. اینا اخسرین اعمالان، از همه زیانشون بیشتر است، از همه خسارتشون بالاتر و بدتر است. اینم یک درجه. باز به این اکتفا نمیکنن، اوج میارد آدم را تا اونجایی که خودش میشه مداح خودش، میشه ثناگوی خودش. من به به کیست مثل من؟ من آنم که علم دارم، من آنم که عدالت دارم، من آنم که مال دارم، من آنم که چه دارم چه دارم. هی مشغول به ثناگویی و مدح و تعریف خودش میشه. اینجا که رسید دیگه واقعیدا، اینا همش در صورتی
تمام
عجب نسبت به عملی باشد، عبادتی بکند و به اون عبادت مغرور شود، عملی انجام دهد و اون عمل در نظرش اهمیت پیدا کند، خوب جلوه کند. این تا اینجا میارد. اما یه وقت هم هست که عجب و خودپسندی نسبت به افکار است، نسبت به عقل است، با کامل حساب کرد. این افکار است به قول خودمون چند تا پیرن زیادتر پاره کرده، نه البته گرفته تیکه تیکش کرده سا، یعنی اینقدر در دنیا عمر کرده، اینقدر در کف بازار راه رفته، اینقدر در کسب زحمت کشیده تا در اثر زحمت کشیدن و کوشش و کار و زیستن در دنیا بیشتر از ما لباس پوشیده و پاره کرده. شما چی میگید؟ زیر این بار نمیرد. میگید این پیر مرده دیگه عقلشون کم شده، ما جوانا خب فکرمون تازه است و قویست و فهمیدیم که باید این کارا کرد. چیکار داریم میریم از پیر مرد بپرسیم که چیکار کردی؟ تمایل به چشیدن رو به قدیمی ها. زیر این بار نمیرد دیگه. چرا؟ چون فکرش را عجب دارد بهش، مغرور به فکر خودش است، مشورت نمی کنه. و حال اونجه خداوند عزوجل به شخص اول عالم امکان، عاقل‌ترین افراد بشر اولین و آخرین، اون کسی که نامش، یکی از نامهاش عقله، خلق العقل، یه تفسیرش وجود مبارک محمد که عقل کل از اون عزرت تعبیر شده است، به یک چنین فکری سرانه، به یک چنین عقلی، به قول امروزی‌ها به یک چنین کله‌ای گفتن و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیغمبرم با همین مردم که یقین داری عقلشون از خودت کمتره، مشورت در کارها بکن، و وقتی تصمیم گرفتی از مشورت مطلب در آمد و توکل علی الله، با اعتماد بر خداوند قدم بردار وارد میدان عمل شو. وقتی شخص اول عالم وجود، عقل کل، مأمور بشد از اینکه در کارها مشورت بکن، من ضعیف العقل، من اینکه بنده ای هستم و خیلی بیش از من عقل ها هست، چطور به خودم مغرور بشم و اگر فکری به نظرم آمد خیال کنم این اول فکره. اگر اینجور شد زیر بار مشورت نرفت، خطا هم اگر فکر کرد به نظرش خوب میاد، همان فکر خطا او را به پردگاه دنیا و آخرت میاندازد. پناه میبریم به خدا. نقل کردن از یکی از گذشتگان، خدا او و همه گذشتگان را رحمت بفرماید، که ایشون گفته بود که در یک مطلب علمی فکری به نظرم آمده است که زیر این گنبد نیلگون به مغز احدی حتی امام زمان نیامده است. بعد فوری متوجه شده بود عجب اشتباهیه، برای اینکه اون علمش دقیقی است. یه وقت اینجور آدم رو مغرور میکنن که اگر یه فکری کرد، یه چیزی به نظرش اومد، نسنجیده با فکرهای دیگر، عرض نداشته با افکار مردمان، این پیش خودش قاضی میره، تنها خوشحالم برمیگرده، میگه به به من از همه بهتر فهمیدم. ولی یه وقت انسان رو تا اینجا میرسونه که میگه زیر گنبد نیلگون احدی. حالا از اون شخص باید پرسید که جناب شما تمام افراد بشر از اول تا آخر، یا اقلا در زمان خودتون، تمام افراد بشر دنیا رو رفتید فکراشون رو خوندید و فهمیدید که زیر گنبد نیلگون کسی غیر از شما یه همچ فکری نکرده است، این غروب است، این عجب است، پناه میبریم به خدا. اگر عجب در مطالب دنیایی شد، این فکر خطا در مطلب دنیایی شد، مفتزه میشه، میره دنبالش، کار میکنه، پس فردا تقش بالا میره، پس فردا آبروش میره، پس فردا معلوم شد چیزی سرش نمیشده، پس فردا معلوم شد کاری از دستش نمیاد. میگفت من کاربر و کارگشا هستم، معلوم شد خیر، اصلا کاری ازش نمیاد. پس عجمش خراب کرد. هر فکری یک الهامی دارد، هر فردی یک الهاماتی از جانب خداوند دارد. اگه 10 الهام را به هم گره زدند، بهتر میتوند انسان را به حقیقت و واقع برسوند تا یک الهام. فرض کنید اون یک فکری که انسان کرده الهام باشد، اما این الهام با یه الهام دیگه، با 3 دیگه، با 5 دیگه، وقتی با هم شد، دست به دست هم دادن، اون وقت بهتر میتونن واقع را ببینن، حقیقت را درک کنن. و اگر خدای نخواسته در مطالب علمی باشد، سبب میشد که این عجب به خود، این مغرور شدن به فکر، دیگه نرد پیش یک نفر عالمی بگد آقا این فکر علمی، این مطلب علمی که من اینجور فهمیدم، این صحیح است یا صحیح نیست. زیر بار این که با کسی دیگه صحبتی بکند نمیرد. بعد پاشه از اینجا بالاتر میذارد، کم کم خیال میکند از این که جاهلی عالمی جز خودش نیست، همه جاهل او عالم، همه فاسق او عادل، همه در اشتباه او در صواب و درستی. میرسه به اینجا که هیچ فردی را دیگه در مقابل خودش صاحب نظر و صاحب علم و صاحب فکر نمیدونن. او وقت میگرد خب پس من که اینجور فهمیدم، دیگران که نفهمیدن، همه جاهلن. من که اینجور راه میرم، راه رفتن من درسته، دیگران غیر از من راه میرن، همه فاسقن. میشد هم چه حرفیزه؟ که در دنیا علم خدا این دریچه قلب این یک نفر را، روح این یک نفر را یک لوله کشیده است از فکرش تا لوح محفوظ، که نقش بسته است در لوح محفوظ مطالب واقعی و حقایق دینی و علمی، و از لوح محفوظ الهام مستقیماً به این جناب مستطاب شده است و به هیچ کس دیگه یه روزنه هم پیدا نکرده، یه سر سوزنش هم به کس دیگه ندادن. همه رو در بس تحویل ایشون دادم. پسر خاله خدا، برادر لوح محفوظم، اونجا در لوح محفوظ بودن و پایین اومدن در بس برداشتن آوردن. نمیشه چند چیزی گفت. پس اگر انسان به فکر علمیش مقروض شد، این جهل است که به صورت علم در آمده. خدا رحمت کند علمای گذشته قدس الله ارواحهم الشریفه را، نسبت میدن به مرحوم آیت الله عظما. اونا واقعا آیت الله عظما بودن. مرحوم امیرزا محمد هاشم چهار سوقی قدس الله نفسه المبارکه، اون دریای مواج علم که وقتی نسبت به بعضی از افراد از ایشون تعریفی تمجیدی خواسته بودن، تعبیر این که فرموده بودن بله آقا در مجلس عوام ملا نماند، یعنی تو مجلس چه بی سواد جمعن اگه ایشون بشینن حرف بزنن به نظر اونا میاد که ملا باشن، نه واقعا ملا باشن. در مجلس عوام نه خواص نه اهل علم ملا نماند. حالا جاهلی که مغرور به علم این قدری خودشست در مجلس عوام به فرمایش اون مرحوم ملا نماز. استاد مجتهدین مرحوم آخوند خراسانی قدس الله نفسه المبارکه، استاد 900 مجتهد و مدرس 1400 محصل که یاد ندارد حوضه شیعه چنین تدریس و چنین حوضه ای، ایشون می فرموده من روز چهارشنبه مجتهدم، چون پنجشنبه جمعه درس تعطیله، روز پنجشنبه محتاطم، روز جمعه مقلدم، شنبه دوباره تک توک میام تو کار تا آخر هفته مجتهد شم. چرا؟ دو روز مطالعه دقیق نکردم، دو روز درس نگفتم، دو روز با طلاب و علما روبرو نشدم که یکی بگم یکی جواب بشنوم، تو فکرم اشکال اونا خونه بکند، بیام جوابش رو فکر بکنم، این فکر به کار بیفتد بشه چشمه جوشنده، اسمش بشه افتها. وقت تو میشه یه نفری که از حوزه ها دور است، ارتباط ندارد، این همیشه مجتهده، همیشه ملا، از همه بهتر، هیچ کس هم مثل اون نیست. این عجبه است، این جهل است، این علم نیست. این است که انسان را به حلاوت ابدیه، به شقاوت دنیایی و اخرویه انسان را میکشاند. پس باید انسان در عملش، در فکرش، در رویهش خضوع و تواضع داشته باشد. احتمال این که من یکی دیگه بهتر از من فهمیده باشد، یکی دیگه به اندازه من فهمیده باشد، این احتمال را بدد. اگر داد این احتمال را، اون وقت میرد زیر این که، زیر بار این که مشورتی، بحثی، عرضه فکری کاری بکند، اگه این دور کرد اشتباه هم رفت برمیگرده، کاری ندارد. چه نقل میکنن که مرحوم شیخ مرتضای انصاری قدس الله نفسه المبارکه، استاد همون مرحوم آخوندی که براتون گفتم، ایشون وقتی به مرحله مرجعیت رسیدند و مردم از ایشون رساله خواستند، فرمودن من دو نفر سراغ دارم که با هم همدرس بوده، حالا رفتن در ایران، باید به اونا بنویسم. بعضیشون رو من از خودم بهتر و عالمتر میدونستم، اگر اونا رساله حالش دارن بدن، مال اوناست تقلیم، ندادن وقت به من میرسه. نوشتن در ایران به یک نفر از علمای مازندران، یک نفر از علمای شهرستانهای دیگر. یکیشون جواب نوشت که آقا بله صحیح میفرمان، اون وقتی که من در حوزه نظف اشرف بودم از شما بهتر بودم، ولی من متارکه شدم، شما مشغولی دارید هنو اون قوه را، من ترک کردم، به ملک و اجتماعیات و این کارا مشغول شدم، تدریس نداشتم، مباحثه نداشتم، مطالعه مرتب نداشتم، من دیگه اونی که شما دیده بودین نیستم، حق شماست. یکی دیگه نم گفت الانش هم همون هستم، اما حال رساله نوشتم و فرصت این فتوا و استفتا ندارم، مال شماست. این ببینید چقدر صفای نفس است. چقدر صفای باطن است. اون شخص احتمال این که مبادا یکی بهتر از من باشه، این شخص این که چون مشغول شدم دیگه اونستم. پس نباید انسان به فکرش ابدا مغرور شود تا انشاء الله راه نجات را پیدا کند و به واقع و سعادت حقیقیه برسد. خب حالا تا اینجا همش آفات عضو را گفتیم که عضو چه نکبت‌هایی به بار می آورد. از این که رد شدیم باید ببینیم خب چی کار بکنیم که یه همچنین عضوی اگر خدای نخواست یه کسی پیدا کرد در عبادتش، در عملش، در رأیش یه همچنین عضوی پیدا کرد که زود فریب خورد، خیال کرد خیلی خوب عمل کرده است، چی کار کنیم که نجات پیدا کنیم؟ اول یه قصه براتون بگم که یه خورده از این مشکل گویا اجلیه وقت خدای نخواسته مشکل گفته ایم تفریحی کرده باشید و بعد یه مختصری علاج عضو رو امشب عرض کنیم و بقیه شب شرط حیات شبهای دیگر. نقل میکنن که در عضو به عمل که انسان عبادتش پیش خودش خیلی جلوه بکند چطور زود گول میخورد. میگن یه شخصی نماز میخوند، شخص دیگری وارد شد، دیدیشون دارد حمد و سوره خیلی عالی میخوند، گفت به به عجب حمد و سوره خوبی میخوند. این رو باید یه دست پاشو گم کرد، فرصت این که نماز رو تمام کند و بعد بگه نداشت. آیادش هم رفت که حرامست نماز قطع کردن، گفت روزم هستم. که یعنی من این علاوه از این که یه خوبی ما فهمیدی که نمازم خوبه، یه خوبی دیگه من بذار بهت بگم، روزم هستم. زود خودشو تو نماز، بله زود خودشو فرید داد، زود باخت. چرا؟ چون عمل در نظرش خوب جلوه کرده بود. وقتی فهمید طرف فهمیده است که خوبه، دیگه طاقت نیاورد، خوب ترش کرد، اومد خوب تر کنه، خرابنده خراب هنه خدا. خب حالا علاج در باب علاج عضو که چه کنیم تا چنین صفتی را نداشته باشیم، یا اگر خدای نخواسته اون مملکتیا اون شهریا دارند بیرون کنند از خود، دو علاج دارند. یه علاج مختصری است که باید افکاری انسان بکند، یه فکرایی بکند تا بتواند علاج بکند، چه در حقیقت علاج علمیه. یکی هم علاج عملیه. علاج مختصر که علمیست این است که اول بیاد ببیند خدا یعنی چی. اگر خدا را شناخت و فهمید از این که بزرگی، عزت، زیبنده ذات اقدس لایزال حق است و بس، و اگر فهمی که خودش ضعیفترین مخلوقات است، این دوتا رو اگر فهمی این دیگه چطور میتونه عجبی داشته باشه؟ خب حالا عظمت، بزرگی، عزت مال خداست، درست، من چرا از همه ضعیفترم؟ حساب بکنی ببینیم آیا این موجود انسانی در احتیاجات زندگانی با حیوانی که این انسان به مراتب اشرف از اوست، این در احتیاجات چه نسبتی دارن؟ حیوان زندگانیش زندگانی فردیه، غیر در یک جهت، یعنی غیر از برای تولید و تناسل که مثل درست کردن باشد، در غیر این جهت هیچ احتیازی به کمک هیچ حیوان دیگری ندارد. میخورد، میخوابد، زمستان میشود، تابستان میشود، در تمام حالات زندگانی کمک لازم ندارد غیر یک وقت. اگر خواست تولید مثل کند، بقاء نسل داشته باشد، وقت جفت و الا احتیاجی به هیچ فرد نداره. پس حیوان بی نیاز است در زندگانی حیات دنیایش از هر کس و هر چیز غیر از رزقی که خدا بهش بده. بیا سر انسان. انسان چند جور دستگاه میباد کار کنه تا یه 24 ساعت بتونه زندگی بکنه؟ چند؟ الی ماشاءالله تمام دستگاه های عالم بشریت، اجتماع بشری، اینا همش به چرخند، به گردشند، به کارند تا یک فرد انسان بتوند زندگی دنیایشو بگذروند. پس انسان از همه ضعیفتر است. اگر انسان این فکر رو کرد که من از همه ضعیفتر، حالا که از همه ضعیفتر شدم، خب این کمال من، این هستی من، این مال چیه؟ سابقه که نداشته است. آقای انسان جناب عالی همیشه تشریف داشته اید در این دنیا؟ دیگر خیر. خیلی خوب، پس شما چیز نبوده این. چی شما را و وجودتون داد؟ چی خلقتون کرد؟ چی این کمال را بهتون داد؟ چی این عقل را بهتون داد؟ چی این نعمت را بهتون داد؟ یا کسی داده است این نعمت را؟ اون رو اسم بذاریم خالق تعالی. پس اگه شما خواستید ناز بکنید و بزرگ بشمارید و افتخار بکنید، باید ناز کنید به خالق خودتون، افتخار کنید به بخشنده وجودتون، بزرگ بدانید دهنده کمالات خودتون را، چون مال شما که نیست، مال اوست. پس خدای است که بزرگ است، خدای است که کمال دارد، خدای است غنی به ذات است، خدای است کامل به ذات است. من نه کمالی دارم، نه وجودی داشتم، نه از خود کاری میتوانم انجام بدهم، هرچه هست از خدای است و بس. پس من باید افتخارم این باشد که منانم که اقرار به کوچکی و تواضع و احتیاج سرتاپای خود نسبت به ذات اقدس الهی میکنم. کین افتخار را کرد؟ شخص اول عالم توحید بعد از پیغمبر، مولا الموحدین، امیر المؤمنین صلوات الله محمد. چه فرمودن؟ فرمودن الفقر و فخری، احتیاج سرتاپای وجود به عالم خالق موجودات، این احتیاج من که فقر من است، این ناچیزی من که فقر من است، نسبت به خالق من این افتخار من است. پس من افتخار می کنم که سرتا پا محتاجم، یعنی افتخار می کنم که خدای غنی کامل به ذات دارم. الفقر و فخری، احتیاج افتخار من است. امیرالمؤمنین این افتخار رو کردن. چرا؟ چون از همه بیشتر فهمیدن که بشر هیچ است و خدا همه چیز است. بشر هیچ ندارد و خدا همه چیز دارد. نبوده است و نخواهد بود و الان هم که خیال میکند هست، هیچ اختیار هیچ چیز در دستش نیست. بشری که به تعبیر بعضی از علمای اخلاق قدس الله ارواحهم الشریفه، در سه ممر بول، سه دفعه از مجرای نجاست بول عبور کرده است. یه دفعه از مجرای بول پدر عبور کرده، دو دفعه از مجرای نجاست مادر عبور کرده. ایشون خیلی افتخار دارن، من آنم که سه مرتبه در نجاست غلطیدم و به عالم هستی عضو ابدا نمی کنم. انسانی که در عالم هستی که حالا هست، الان حیاتی دارد، اما در همین حال حیات، ببینیم این انسان این نعمتهایی را که الان دارد، این نعمتها را آیا میتوند نگرش بدارد؟ خداوند به انسان نعمت عقل داد، میتوند انسان خودش نگردارد این عقل نمی کند که چی دارد تا بعد بگد اون چیز خوب است، بزرگ است، زیاد است، مال من است، مال کسی دیگه نیست. این یه جور علاج این مرض عجز که علاج فکری و علمی باشد، که انسان با فکر کردن در حقیقت، البته حقیقت خدا چه قابل درک بشر نیست، در وجود و خدا و کامل بودن به ذات خدا و با فکر کردن و دقت کردن در حقیقت خودش و اینکه خودش هیچ اختیاری نسبت به وجودش و نسبت به نعم الهیه که بهش عنایت فرموده ندارد، این دوتا فکر رو اگر کرد، اون وقت خیلی خاضع و خاشع میشد، اون وقت لا تمش فی الارض مرحا را خوب به دل میگیردش. ای انسان روزم این که راه میری متکبرانه راه نرو، اینقدر ضعیف هستی که هر چه بخوای بگوی من زمین زیر پاده نمیتونی بشکافیش با پارا رفتنه، هر چه بخوای بگوی من به کوههای با اون عظمت نمیتونی برسی، پس بهتر است بیای اقرار بکنی که نه من، نه تو، من نه تو، خدایا انت انت و انا انا. ببینید در مناجات امیرالمومنین علیه السلام این کلمه، خدایا تو تویی، من همونم که میدونم، من اون ضعیف ناچیز سر تا پا فقر سر تا پا احتیاج، هیچ اختیار هیچ جهتی از جهات وجودیه خود ندار هستم، تو اون غنی کامل به ذات واهب همه چیز بده همه چیز دار هستی. و هل یرحم العبد الا الخاله، فدای مناجاتت یا علی. الهی انت الخالق و انا العبد و هل یرحم العبد الا الخالق، خدایا تو وجود دهنده ای، تو خلق کننده ای، من خلق شده ام، خلق شده را جز خلق کننده میتواند رحم کند؟ نه. پس خدایا تو بنا رحم کن، تو به من دوت فرما، تو نظر رحمتت را از من برمدار، تو مرا آنی به خودم فرو مگذار و وا مگذار که اگر آنی به خود واگذار شدم، اون وقت است که مغرور به فکرم، مغرور به عملم، مغرور به کمالم میشوم و هلاک میشوم، گمراه میشوم، از جاده حق و حقیقت بیرون میروم. حالا تتمه معالجه علمی که باز تتمه دارد این علاج اول، انشاءالله اگر حیاتی بود فردا شد آخر همین کوچه منزل آقای حاج مهدی محمدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب امشب خیلی از کلمات مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را، کلمات دراربارشون را هی گرفتیم و از نورانیتش سلام علیکم ورحمت الله بهره برداشتیم. خوب است باز هم بریم سراغ مولا امیرالمؤمنین و توسل هم به دامن اون آقا بجوییم. این آقای بزرگوار چه مصیبت هایی در این دنیا تحمل کرده، چه مصائبی، چه نوائبی در این دنیا از دست همین مردم، همونایی که اینقدر براشون دلسوزی کرده، همونایی که اینقدر براشون زحمت کشیده، همونهایی که اینقدر موعظه‌شون کردن، نصیحتشون کردن، همونها بیان توطئه بکنن، بشینن دور هم بگن باید این وجود علی را از روی زمین برانداخت تا العیاذ بالله زمین از ظلم آسوده شود، ای سیاه باد روی این امت
و این جور افکار که وجود مبارک عدل محض را ایرا ظلم حساب کنن، زمین را بخوان پاک کنن از چنین وجود محترمی سیاه باد روی این امت. این بود که توطئه کرده ابن ملجم عهده‌دار شد که انا اکفیکم علیا. خوارج نهروان نشستن دور هم گفتن سه نفر را میخواییم بکشیم: علی ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان، عمرو ابن العاص. اون دو نفر کشته نشدن، اون که رفته بود معاویه رو بکشد شمشیرش به ران معاویه اصابت کرد و گرفتندش و کشتندش و او هم معالجه شد خوب شد. اونی هم که رفته بود عمرو ابن عاص رو بکشد، اتفاقا اون شب عمرو ابن عاص یه نفر دیگر جا خودش گذاشته بود نماز بخوند، او را کشتندش. اون کشنده را گرفتن به قتل رساندن، ولی معاویه شعری گفت: نجوتو وقد بلل المرادی سیفه من ابن ابی شیخ الاباطح طالبی. گفت من نجات پیدا کردم، اما پسر مرادی شمشیرش را از خون علی ابن ابی طالب آبدار و تر کرد. داشتن آیا اینا بودن که ما خلقشون کردیم دختر بودن؟ خواهیم ازشون پرسید و این شهادتشون را نوشته ایم، خواهیم نوشت. انتقام ازشون کشیده میشن. در جواب اونا اینجا خدا میفرماد آیا خدا برای شما پسر انتخاب کرد و برای خودش دختر؟ عرض کردم امتیاز از این آیه استفاده میشد، از برای مردان نسبت به زنان. این امتیاز هفته گذشته عرض شد، معلوم شد این امتیاز عبارت است از دو چیز که در آیه دیگر خداوند فرموده است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یکی فضیلت الهی که خلقی باشد، یعنی اون قدرت و نیروی فکری و جسمی و بدنی که خداوند در ساختمان هیکل و روح این صنف مرد نسبت به صنف زن قرار داده، که صلاحیت حکم فرمایی برای این صنف است. یکی هم امتیاز از جهت انفاق که خداوند نفقه را به گردن زن واجب نموده است. شرحش در هفته گذشته عرض شد. سلام علیکم. و به اینجا رسیدیم که دین عبارت است از یک مجموعه، یک عده احکام که انسان کامل و متدین کامل، سلام علیکم، اون کسی است که همه این احکام را ملتزم باشد و عمل کند، نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشد. وعده دادم که امروز فرمایشی از حضرت سجاد صلوات الله علیه که معرف روح انسان ها هستند، صراف ارواحند. این حضرت یک معرفی کردند از انسان کامل، که انسان کامل چیه؟ این فرمایش را براتون بخوانم و ترجمه کنم اگر موفق شدیم همش را امروز، نشد بازی مقدارش میموند برای انشاءالله اگر حیاتی بود هفته آینده. و قبل از آنی که فرمایش حضرت را شروع کنم عرض کنم که خوب توجه کنید، سلام علیکم و رحمت الله، این فرمایشات حضرت از مصدر وحی صادر شده است. جمله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این سرلوحه گفتارهای صادره از دهنهای مبارکه پیغمبر و ائمه علیهم صلوات الله همه است. یعنی هرچه که امام علیه السلام فرمودند گفتار امام گفتار پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم، و گفتار پیغمبر گفتار خداست، پس گفتار امام هم همون منطق وحی است. و بنابراین این محکیست که امام سجاد صلوات الله علیه به دست تمام افراد بشر داده اند برای شناسایی انسان کامل، که با این محک همه کس میتواند بین تمام افراد مردم بیاد و حکم کند که آیا این انسان کامل است یا ناقص است، آیا این انسانی است که دین و خدا و پیغمبر و خزینه‌دارهای وحی قرآن بپسندند او را یا نه. در این خطبه شریفه حضرت می‌فرماید اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه سلام علیکم الله و تخاوع فی حرکاته فرویدن لا یغرنکم فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیته و مهانته فنصب الدین فخن لها فهو لا یزال یختل الناس بظاهره فإن تمکن من حرام اقتحمه. فرق است میان فرمایش امام و پیغمبر علیه ما صلوات الله و گفتار مردمان عادی. اونها تعبیراتی که از بین الفاظ انتخاب می کنند در اون تعبیر به خصوص نظری دارند، چون در لغت عرب لغتی بسیار قوی فقط نباید براش کرد. می فرماید اگر چنان چه مردی را دیدی، حالا چرا حضرت اینجا به نام مرد این معرف نامه انسان کامل را فرموده اند؟ شروع کردن این معرف نامه را به اسم مرد به دو جهت، و الا از جهت هر انسانی زن یا مرد معرف نامه کامل و معرف نامه است. یکی همون که هفته گذشته عرض شد شرافت صنف مرد و صنف زن، یکی دیگر این که و از همین جهت شرافت و از جهت عفت و مستوریت و محجوبیت، و این که زن نباید همیشه زبان دم از او میبینند از رفتار و گفتار، این رفتارش خوبه که انسان ظاهر را تا میبیند حکومت میکند این آدم خوبیست. اگر این جور دیدید و اضافه در گفتارش هم دیدید در سخن گفتن خیلی نرم، خیلی آهسته، خیلی ملایم صحبت می کند و در راه رفتن و حرکاتش هم خیلی با خضوع و تواضع و افتادگی، اینجور که خب دیگه وقتی انسان یه همچنین حالاتی را از یک نفر دید کاملا فریفته می شد، دیگر این دیگه حتماً تدینه سلام علیکم و رحمت الله به درجه اعلا را دارد چنین انسانی. می فرماید حضرت سجاد سلام الله علیه اگر مردی را دیدید هیئتش هیئت مردمان خوب، صورتش، لباسش، نمایشش نمایش مردمان خوب، روشش روش مردمان خوب، گفتارش نرم و آهسته و ملایم، حرکاتش با خضوع و خشوع و تواضعانه، اگر این را دیدید فلا یغرنکم فرویدن لا یغرنکم، فوری قضاوت نکنید دربارش که بله بله این دیگه بسیار مرد خوبی، این انسان بسیار کامل متدین تام نیست، نه فوری قضاوت نکنید، یه قدری تأمل بکنید در حالات دیگرش، لا یغرنکم، ظاهر او شما را فریب ندهد که فوراً اطمئنان بهشون پیدا بکنید. تا چه وقت؟ بعد می فرماد فما اکثر من یعجزه تناول دنیا. می فرماد چه بسا، یعنی چه بسیار کسانی که برای دریافتن دنیا عاجزند قدرت و توانایی که بیفتند و دنیا را دو بدین چنگ و دو بدون چنگال بیگیرند، این چنین قدرت و نیروی ندارند و چون ندارند ضعیف الاراده هستند، لضعف نیته، اراده شون قوی نیست که بتوانند از هر راهی به دست بیاورند، مهانت دارند، کوتاه همتند، نمیتونند مثل یه ادعی قرشند و بیفتند از هر طرفی به چنگ بیاورند. چون اینجورن فنشبت دین پخن لها، دین را اومده دام قرار داده برا دنیا. مثل این میموند که یک انسانی میخواد صیدی بکنن، حیوان زبان بسته اون پرنده سلام نکنه، میاد میبیند یک نخیس په دانه ای سلام نکنه روی این په، چه میدوند که این نخها به هم بسته است، این دامه سلام نکنه. زمینی میبیند سفید، دامی میبیند، دانه ای میبیند پهن، مینشیند روی این زمین برای خوردن دانه سرمست و مشغول، یه وقت میبیند جمع شد و اون تو گرفتا. میفرماد حضرت سجاد سلام الله علیه چه بسا، میفرماد همه را تا یک حرفی زدیم فوری ادعی سوء استفاده نکنند، ای پس مقدس همشون فلا، نه ما اکثر فرماد زیاد اینجوری هستن، نه یعنی هر کس صورت ظاهرش خوب شد سیرتش بده است، خیلی تا آخر خود بره چه میخونیم، اصلا همینه میخوام بگیم، میخوام بگوییم نه صورت خوب و سیرت بد پسند دین است، نه صورت بد و سیرت خوب پسند دین است، پسند دین صورت و سیرت خوب است، اون کسی که ظاهرش و باطنش هر دو خوب باشد او انسان کامل، اونیست که خداوند و حضرت سجاد سلام الله علیه در آخر خود بمی فرماد فذلک الرجل کل الرجل نعم الرجل، اوست مرد، تمام مرد، خوب مرد، فبهی فتمسکون، دامن یک چنین کسی را بگیرید، از چنین کسی دینتون را انتخاب کنید، باز چنین کسی انتظار استجابت دعا داشته باشید، پیروی اگر خواستید بکنید از سنت و روش و رفتار و گفتار چنین شخصی پیروی بکنید، او را میخواییم بگیم، سوء استفاده از تعبیرات اولی نشد تا آخرش که میرسیم سرجمع مطالب معلوم باشد چی خواهم عرض کرد. پس بنابراین همون طوری که انسان حیوان را صید میکند، دام پهن میکند و دانه میریزد و حیوان را فریب میدهد، حضرت سجاد سلام الله علیه میفرمان یه عده مردمان هستن میبینن بدون واسطه و بی پرده نمیتونن دنیا به دست بیارن، چون اون قدرت و نیرو و هنر را ندارن، اینا زیر سایه ظاهر دین اومده است، یه ظاهری برای خودش درست کرده است، این ظاهر را مثل دام قرار داده، این دام را در بین مجتمع بشری پهن کرده است و و با این دام میخواد مردمان بی تجربه ای که فریب ظاهر خورند و نرفتند باطن اشخاص را بفهمند چی دارد در قلبش، اونا را میخوان به دام بیندازن. با این ظاهرش مردم را میفریبند تا وقتی که دسترسی پیدا کرد به یک مالی، اون وقت میافتد توش. میفرماید این چنین شخصی دین را دام دنیا قرار داده است. فهو لا یزال یختل الناس بظاهره، این همیشه دارد اجتماع بشری را مختل می کند، این اجتماع را فلج می کند با ظاهر خودش. چطور فلج می کند با ظاهرش؟ برای اینکه وقتی یک مرد ساده لو از بیرون شهر، از مملکت دیگر وارد شهری و مملکتی شد و انسان ظاهر خوبی را دید و با این ظاهر اطمینان به اعتقاد و صفات باطنیه این شخص پیدا کند و مالش را، ناموسش را، اعتقادیاتش را، همه چیزش را سپرد به این شخص دارنده این ظاهر و بعد دید عجب دامی گیر کرده است، افتاد در چاهی که ته ندارد، مالش از بین رفت، ناموسش از بین رفت، اعتقادیاتش از بین رفت، همه چیزش از بین رفت، بعد چه میشد؟ این انسان سر میخورد. از چی سر میخورد؟ از دین سر میخورد. او که نمیتواند، فکرش هنوز پخته و قوی نشده است که اسلام را از مسلمان نگیرد، مسلمان را از اسلام بگیرد، یعنی نخواد قوانین اسلام را از کارهای ملتزم به اسلام، اون که خودش را بسته است به اسلام، قوانین را از کارهای او اتخاذ کند. اگر کسی را کاری ازش دید، برد سراغ خود قانون دین، ببیند آیا این کار با قانون دین مطابقت دارد، بگد این صحیح است. ندارد، بگد صحیح نیست. میزان الاعمال چیه؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه، حجت خداوند است که عملش حجت است، قولش حجت است، رفتارش حجت است، گفتارش حجت است. اونا چون معصوم هستن، اونا چون خطا و اشتباه ندارن، از عملشون، از قولشون، از ظاهرشون اتخاذ قوانین و احکام دین میشد. اما انسانی که قابل خطا است، انسانی که عصمت ندارد، انسانی که محفوظ از اشتباه و گناه نیست، اون انسان را عملش رو نباید میزان احکام دین قرار داد. سلام علیکم ورحمت الله. احکام دین را سلام علیکم باید میزان عمل او قرار داد.